ساعت 14 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. از این لحظه بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد آغاز میشه و با این فهرست برنامه‌ها تا ساعت 22 امشب در کنار شما بزرگواران هستیم. از دینامیت تا نظریه عنوان برنامه است که تا دقایق دیگر خواهید شنید. مجله رادیویی رو ساعت 14:30 دقیقه میشنوید. ساعت 15 روایتی از یک بیعت. ساعت 16 برنامه بارکد. ساعت 17 از سرمایه تا تولید. عصرانه کاری عنوان برنامه است که در ساعت 18 خواهید شنید. ساعت 20 روایتی از یک بیعت. ساعت 21 برنامه سرمایه ماندگار. انشالله که فرصت همراهی با برنامه های این شبکه رادیویی رو در ادامه داشته باشید. بار دیگر فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت شما عزاداران تسلیت عرض میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه از دینامیت تا نظریه باشید.
May I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد. از دینامیت تا نظریه.
نوبل علم اقتصاد در سال 2019 را 3 بیگانه بردند، یکی از هند، یکی از فرانسه و دیگری از آمریکا. ضمن اینکه اقتصاددان هندی و فرانسوی در سال 2015 با یکدیگر ازدواج کردند. نوبل علم اقتصاد در سال 2019 به آبجیت بنرژی هندی، استر دوفلوی فرانسوی و مایکل کرمر آمریکایی داده شد. آنها این جایزه را به خاطر آزمایش‌های میدانیشان که با هدف مبارزه با فقر صورت گرفته بود و نتایجش علم اقتصاد توسعه را متحول کرد دریافت کردند. در این قسمت از برنامه از دینامیت تا نظریه زندگی، اندیشه‌ها و کارهای مایکل کرمر را بررسی می‌کنیم. مایکل رابرت کرمر، اقتصاددان برجسته آمریکایی، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های عصر حاضر در حوزه اقتصاد توسعه و فقرزدایی است. شهرت اصلی او به دلیل پیشگامی در استفاده از آزمایش‌های کنترل شده تصادفی است. این روش برای ارزیابی دقیق تأثیرات مداخلات سیاسی در بهبود زندگی فقرا، به خصوص در زمینه‌های سلامت و آموزش به کار می‌رود. این رویکرد انقلابی در روش شناسی اقتصاد توسعه ایجاد کرد و نهایتاً منجر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019 به همراه استر دوفلو و آبجیت بنرژی شد. زندگی و کار کرمر تلفیقی جالب از عمق علمی، نوآوری روانشناختی، تعهد علمی و البته تأثیرگذاری در سیاست جهانی است. مایکل رابرت کرمر که یکی از معماران رویکرد تجربی در مبارزه با فقر جهانی است، در 12 نوامبر 1964 در نیویورک متولد شد. او خانواده‌ای با پیشینه علمی داشت. پدرش پروفسور جامعه شناسی بود و مادرش کتابدار. این محیط فکری بستری مناسب برای رشد کنجکاوی او فراهم کرد. کرمر تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه هاروارد آغاز کرد و در سال 1985 با مدرک کارشناسی در رشته علوم اجتماعی با تأکید بر اقتصاد فارغ التحصیل شد. پایان نامه او در مورد مهاجرت از مناطق روستایی به شهری در کنیا نشانه اولیه علاقه او به اقتصاد توسعه بود. پس از کار در یک دوره کوتاه در بخش خصوصی و سازمان جهانی بهداشت، کرمر به هاروارد بازگشت و زیر نظر اقتصاددانان بزرگی چون اریک ماسکین که برنده نوبل 2007 شده است و لری سامرز تحصیل کرد. او در سال 1992 دکترای اقتصاد خود را از هاروارد دریافت نمود.
شما شنونده ی رادیو اقتصاد هستید. برنامه از دینامیت تا نظریه، گذری بر زندگی و اندیشه بزرگان علم اقتصاد که موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شدند.
رساله دکترای او با عنوان مقالاتی در اقتصاد توسعه شامل مباحث نظری و اولیه تجربی در مورد رشد اقتصادی بود. استاد راهنمای کرمر در مقطع دکترا در دانشگاه هاروارد رابرت بارو بود. مایکل کرمر یکی از افرادی است که تأثیرات زیادی روی تحقیقات استردوفلو گذاشته است. همچنین لازم به ذکر است که کرمر در سالهای 1992 و 1993 دانشجوی پسا دکترای اقتصادی در دانشگاه MIT بود. کرمر مسیر شغلی آکادمیک خود را در سال 1993 با تدریس در مؤسسه فناوری ماساچوست یا همان MIT آغاز کرد که تا سال 1999 به طول انجامید. در سال 1999 به دانشگاه هاروارد بازگشت و به عنوان استاد اقتصاد مشغول به کار شد. او اکنون استاد دانشگاه گیتس در جامعه های در حال توسعه در گروه اقتصاد هاروارد است. این کرسی نشان دهنده جایگاه ممتاز او در این حوزه است. کرمر به همراه همکارانش بانرژی و دوفلو بنیانگذار جنبشی در اقتصاد توسعه هستند که به انقلاب اعتبار سنجی معروف است. هسته مرکزی این انقلاب استفاده سیستماتیک از آزمایش‌های کنترل شده تصادفی است. پیش از این ارزیابی تأثیر برنامه‌های توسعه اغلب دشوار و غیر قطعی بود، اما روش‌های آزمایش‌های کنترل شده تصادفی با تقسیم تصادفی جمعیت به دو گروه، یک گروه مداخله و یک گروه کنترل، امکان اندازه‌گیری دقیق‌تر اثرات علّی مداخلات را فراهم می‌کند. تحقیقات اولیه کرمر در کنیا همراه با تد میگل و ربکا تورنتون نشان داد که صرفاً تأمین منابع بیشتر مانند کتاب‌های درسی تأثیر محدودی بر یادگیری دارد، مگر اینکه با مداخلاتی که انگیزه معلمان و دانش آموزان را تغییر دهد همراه شود، مانند آنچه در برنامه‌های درمان کرم‌کشی یا وعده‌های غذایی در جهان اجرا شد. مطالعات کرمر بر روی برنامه‌های بورسیه تحصیلی و تغذیه مدرسه‌ای شواهد محکمی برای اثر بخشی آنها در افزایش ثبت نام و حضور در مدرسه ارائه کرد. او به تدریج تمرکز را از صرف دسترسی به آموزش به سمت بهبود کیفیت یادگیری و مهارت‌های اساسی معطوف کرد.
کتاب داروی قوی پاسخ کرمر به یک پارادوکس مرگبار بود. سوال اساسی نویسندگان این کتاب این بود که چرا بیماری‌هایی که جان میلیون‌ها فقیر را می‌گیرند، مانند مالاریا، سل، خواب‌آلودگی، توجه صنعت داروسازی را جلب نمی‌کنند. نویسندگان یعنی میخائیل کرمر و گولنر استر معتقدند که هزینه تحقیق و توسعه در صنایع داروسازی بسیار بالاست، اما فقرا توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. کرمر و گولنرستر در این کتاب با ترکیب اقتصاد نظری و سیاست عملی راه حلی پیشگامانه ارائه می دهند. یعنی تعهد پیش خرید بازار. هسته ی نظری کتاب بر این استوار است که شرکت های دارویی تنها برای بیماری هایی تحقیق می کنند که بازار پرداخت کننده داشته باشند، مثل داروهای قلبی برای کشورهای ثروتمند. اما آنچه که نویسندگان به آن بیماری‌های فراموش شده می‌گویند، قربانی این منطق می‌شوند، یعنی جایی که به گفته آنها تقاضا وجود دارد اما توان مالی ندارد. کرمر و همکارش در این کتاب راه حلی ارائه می‌دهند که به نام AMC یا همان تعهد پیش خرید بازار نامیده می‌شود. این راه حل به مثابه قلب مصنوعی برای بازار تعریف شده است. کرمر در این کتاب برای تحقق این راه حل پیشنهاد می‌دهد که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به این صنایع تعهد مالی پیشاپیش ارائه دهند تا واکسن یا داروی مؤثر برای یک بیماری خاص را با قیمت تضمینی خریداری کنند، با این شرط کلیدی که محصول باید جدید، مؤثر و مقرون به صرفه باشد. مثالی که نویسندگان ذکر می کنند، تعهد 1.5 میلیارد دلاری برای خرید واکسن پنوموکوک عامل ذات‌الریه کشنده در کودکان فقیر بود. به نظر نویسندگان کتاب داروی قوی، این راه حل چند مزیت دارد. اول اینکه سوداوری تحقیق را تضمین می کند و دوم دارو با قیمت پایین مثلا 3.5 دلار به جای 300 دلار توزیع می شود و دسترسی برای فقرا را راحت تر و ممکن می سازد. نویسندگان کتاب فقط ایده ارائه نمی دهند بلکه مراحل اجرای AMC را گام به گام توضیح می دهند. این مراحل شامل موارد سگانه است که به طور دقیق در کتاب توضیح داده شده. اول مذاکره با دولت‌ها، دوم تعیین معیارهای علمی برای محصول و سوم نظارت بر تولید و توزیع عادلانه. استدلال‌هایی که نویسندگان کتاب ارائه می‌دهند مبتنی بر داده‌های واقعی از شکست‌های گذشته مثل واکسن ابولا و شبیه‌سازی‌های اقتصادی است. همچنین نویسندگان کتاب شواهد مختلفی برای اثر بخشی راه حل خود ارائه می کنند. دو انتقاد یا پرسش اساسی در برابر آن چیزی که نویسندگان کتاب مطرح می کنند وجود دارد. اول اینکه آیا این راه حل برای بیماری هایی با تنوع ژنتیکی بالا مثل ایدز کارایی دارد؟ و دوم اینکه خطر فساد در مدیریت صندوق های کلان چگونه کنترل می شود؟ اما انتقادات به این کتاب محدود به این دو پرسش اجرایی نیست، بلکه دو انتقاد فلسفی نیز به این کتاب وارد است. اول آنکه آیا تبدیل نجات جان انسان‌ها به یک محصول قابل خرید اخلاقی است؟ و دوم اینکه چرا مسئولیت حل شکست بازار بر عهده دولت هاست نه صنعت؟ کتاب داروی قوی فرای این نقدها نشان می‌دهد چرا انگیزه های سود محور می‌توانند با اهداف انسان دوستانه همسو شوند. همچنین در این کتاب آموزش گام به گام طراحی سیاست‌های مبتکرانه جهانی به طور دقیقی ارائه شده است. این کتاب اقتصاد، علوم سیاسی، اخلاق زیستی و سلامت جهانی را به هم پیوند می‌زند و اثبات می‌کند که همکاری بین‌المللی آگاهانه می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد.
همانطور که گفته شد، مایکل کرمر از پیشگامان آزمایش‌های میدانی و تصادفی است و این رویکرد را در مبارزه با فقر به کار بسته است. فقر مشکل تحصیل کودکان را شدیدتر می‌کند. کودکانی که با بدن خسته و شکم گرسنه به مدرسه می‌روند، نمی‌توانند به درس توجه کنند. معلمانی که به کتاب، تجهیزات یا برق دسترسی ندارند، نمی‌توانند بر تدریس ریاضی یا زبان تمرکز کنند. اما منشأ مشکل این کلاس‌ها سیاسی است، نه مالی. انتصاب معلمان اغلب بر مبنای رفاقت و پارتی بازی صورت می‌گیرد، نه شایستگی. اتحادیه‌های قدرتمند معلمان در زمان اخراج یک همکار ضعیف به شدت از او حمایت می‌کنند. سیاستمداران ترجیح می‌دهند به جای توجه به وقایع درون مدارس، صرفاً به بریدن روبان افتتاح مدرسه جدید بپردازند. صرف هزینه بیشتر برای نظام‌های آموزشی کنونی کمکی به بهبود رویدادهای داخل کلاس‌ها نمی‌کند. بررسی 30 آزمایش با کنترل تصادفی از سوی مایکل کرمر و همکارانش که در نشریه ساینس منتشر شد، حاکی از آن است که سیاست‌های شبیه به هم در مدارس تأثیری بر کیفیت یادگیری ندارد. این سیاست‌ها مداخله‌هایی همانند افزایش تعداد معلمان به منظور کاهش اندازه کلاس یا پرداخت پول برای کتاب‌های درسی بیشتر را در بر می‌گیرند. در مقابل، تغییرات کم هزینه‌ای که در اجرا دشوار هستند، از قبیل تغییر رویکردهای آموزشی یا اجرای قراردادهای کوتاه مدت با معلمان موجب می‌شوند نمرات دانش آموزان در امتحانات بالاتر رود. شاید این وضعیت ناامید کننده به نظر برسد. اگر تمام کودکان به مدرسه بروند، میلیون ها دانش آموز به کلاس های ضعیف و کسل کننده اضافه می شوند. اما به رغم ظاهر مایوس کننده، این رویداد برای کودکان، خانواده ها و کل جامعه مفید خواهد بود. زیرا همان گونه که جاستین سنفر از اندیشکده CGD می گوید، شواهد زیادی حاکی از آن هستند که حتی وقتی کودک چیزی در مدرسه نمی آموزد، باز هم عملکرد بهتری در زندگی خواهد داشت. برخی از این منافع اقتصادی هستند. افزایش زمان حضور در مدرسه با افزایش درآمد در زندگی آینده رابطه مستقیم دارد. بخشی به آن دلیل که افراد تحصیل کرده عمدتاً به مشاغلی غیر از کشاورزی در شهرها روی می آورند. این امر بیان می کند که کودکان در واقع در مدرسه چیز مفیدی می آموزند که پژوهشگران نتوانستند آن را پیدا کنند. اما ممکن است حضور در مدرسه یک تأثیر جانبی هم داشته باشد. مثلا یک مغازه‌دار ترجیح می دهد کارگرانی را به کار بگیرد که حداقل 5 سال به مدرسه رفته باشند. حضور در مدرسه، حتی یک مدرسه بد، می تواند مزایایی در زمینه سلامت و باروری داشته باشد. مایکل کرمر استدلال می کند که آزمایش های تصادفی درست همان گونه که انقلابی در علم پزشکی ایجاد کردند، می توانند تحصیل و آموزش را متحول سازند. یکی از مشهورترین کارهای کرمر همراه با ادوارد میگل در میانه دهه 1990 در کنیا بود که تأثیر شگرفی در درمان ارزان و منظم کرمکشی نشان داد، به خصوص درمان بیماری های مانند کرم قلاب دار. از سوی دیگر روش کار کرمر و میگل تأثیر چشمگیری بر حضور دانش آموزان مناطق فقیر و محروم در مدرسه و پیشرفت تحصیلی کودکان نشان داد. این تحقیقات مستقیماً منجر به گسترش چشمگیر برنامه‌های درمان کرمکشی در سراسر جهان شد. تحقیقات کرمر بر روی راه‌های افزایش نرخ واکسیناسیون، مثلا با دادن کمی لوبیا یا ظرف پلاستیکی به مادران، نشان داد مشوق‌های کوچک می‌توانند اثر بخشی قابل توجهی داشته باشند. کرمر به همراه همسرش راشل گولنرستر نقش مهمی در پیشنهاد و ترویج مکانیسم‌های نوآورانه برای تشویق تحقیق و توسعه در مورد بیماری‌های فراموش شده‌ای داشتند که عمدتاً فقرا را درگیر می‌کنند. ایده تعهد پیش خرید بازار برای واکسن‌ها از جمله این نوآوری‌هاست که منجر به توسعه و توزیع گسترده واکسن پنوموکوک در کشورهای فقیر شد. کارهای کرمر محدود به یک حوزه نیستند، بلکه در حوزه کشاورزی تحقیقات او در مورد دسترسی به کودهای شیمیایی در کنیا نشان داد محدودیت اعتبار و ریسک پذیری پایین کشاورزان موانع اصلی در استفاده بهینه از نهاده ها هستند و نه صرفا نبود دانش بین آنها. کرمر نظریه پردازی های مهمی در زمینه اقتصاد رشد و نقش فناوری داشته است. مدل های او نشان می دهد اندازه بازار و انباشت دانش چگونه می توانند نرخ نوآوری را در کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر قرار دهند. کاربرد گسترده روش آزمایش های کنترل شده توسط کرمر و همکارانش استانداردهای سختگیرانه تری را برای اثبات علیت در تحقیقات اقتصاد توسعه ایجاد کرد. همچنین کرمر همواره بر اهمیت درک دقیق بستر محلی، انگیزه های افراد و مکانیسم های رفتاری در طراحی و تفسیر مداخلات تأکید دارد. او مخالف نسخه پیچی یکسان برای همه است. روی کرده او سازمان های غیر دولتی و دولتی را تشویق کرد تا برنامه های خود را به صورت آزمایشی اجرا و نتایج را دقیقاً ارزیابی کنند و بر اساس شواهد سیاست ها را اصلاح یا گسترش دهند. کرمر به همراه آبجیت بانرژی و استردوفلو به دلیل رویکرد تجربی خود برای کاهش فقر جهانی برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. آکادمی علوم سوئد اعلام کرد نتایج تحقیقات آنها به طور چشمگیری توانایی ما را در مبارزه با فقر در عمل بهبود بخشیده است. در عرض تنها دو دهه رویکرد جدید مبتنی بر آزمایش اقتصاد توسعه را دگرگون کرده است که اکنون حوزه‌ای پر رونق از تحقیقات است. کرمر یک اقتصاددان برج‌نشین نیست. تعهد عمیق او به بهبود شرایط زندگی فقرا در سراسر جهان در فعالیت‌های گسترده غیر علمیش نیز مشهود است. کرمر به عنوان مشاور ارشد در دفتر تحقیقات و ارزیابی وزارت خزانه داری ایالات متحده خدمت کرده است و در طراحی و ارزیابی برنامه‌های توسعه بین‌المللی کشورهای مختلف نقش داشته است. او به طور گسترده با سازمان‌هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا و اتحادیه جهانی واکسن و ایمنسازی یا همان گاوی همکاری مشاوره‌ای داشته است. ایده های او مانند تعهد خرید پیشاپیش مستقیما در طراحی مکانیسم های تأمین مالی این سازمان ها تأثیرگذار بوده است. مشاوره برای بنیادهای بزرگ خیریه مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس در زمینه اولویت‌بندی مداخلات و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها. کرمر یکی از بنیانگذاران سازمان غیرانتفاعی بنیاد آموزش دقیق است که از فناوری تلفن همراه مانند ارسال پیامک برای ارائه مشاوره کشاورزی شخصی سازی شده و به موقع به کشاورزان خردپا در کشورهای در حال توسعه استفاده می کند. هدف این بنیاد افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان است. تحقیقات کرمر مستقیما نحوه کار بسیاری از سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه توسعه را تغییر داده است و آنها را به سمت استفاده از روش‌های مبتنی بر شواهد و ارزیابی دقیق سوق داده است. کرمر به عنوان استاد هاروارد به پرورش نسل جدیدی از اقتصاددانان توسعه که به روش‌های تجربی مجهز هستند و دغدغه حل مسائل عملی را دارند ادامه می‌دهد. بسیاری از دانشجویان او اکنون خود پژوهشگران و سیاستگزاران برجسته‌ای هستند. میراث کرمر در توسعه علم و معرفت بشری غیر قابل انکار است. او نقش محوری در تبدیل اقتصاد توسعه به یک رشته تجربی و مبتنی بر شواهد قوی تر داشت. یافته‌های او مستقیماً جان میلیون‌ها نفر را نجات داده. از طریق گسترش کرب‌کشی، واکسیناسیون، زندگی میلیون‌ها نفر دیگر از طریق بهبود آموزش و کشاورزی بهبود بخشیده شده است. او نشان داد که چگونه تحقیقات دقیق می‌تواند به طراحی سیاست‌های مؤثرتر و کارآمدتر منجر شود. میراث او الهام بخش نسل‌های آینده پژوهشگران و سیاستگزاران خواهد بود که به دنبال ساختن جهانی عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه هستند. کرمر نشان داد علم اقتصاد وقتی با دقت، خلاقیت و تعهد عمیق به بشریت به کار رود، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تغییر مثبت در جهان باشد.
هرانچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش.
شما سرمایه اید.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دیره ولی باید به تو برگردم، غم دنیا رو رها کردم، غمت از حال و غمم باشه. دیره ولی راهم بده این بارم، روی قولم پا نمیذارم، وقتی اسمت خسمم باشه برگردم از تو. کجا برم جز تو، چی دارم، برم کیا تنها میذارم، خودم یا تو رو. برگردم از تو، کجا برم آروم جونم، تو هرچی بد باشم میدونم، نمیگی برو. به سمت تو دویدنم فرار از سر گذشت، همیشه حق با توه، نمیشه از حق گذشت. برگردم از تو، کجا برم جز تو، چی دارم، برم کیا تنها میذارم، خودم یا تو رو. برگردم از تو، کجا برم آروم جونم، تو هرچی بد باشم